رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سهاد در دوشنبه هفته بگوه و در امواج نشر اولی مجله شامگاهی سه‌شنبه 25 آگوست با گرمترین سلام ها فیروز برات و سم مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من میرزا سلیمپور با یک و یک عزیزانی شنونده این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ پیام می فرستم. امروز با جهان و با تاجیکستان چه گذشت و سه‌شنبه 25 آگوست با کدام رویدادهایش نقش تاریخ خواهد شد؟
متای سه ساعتی گفتارهای شامگاهی به این همه خواهیم پرداخت، ولی شروع کنیم از چشم‌اندازی به اخبار مهم این ساعت. در استودیو با خلاصه چندی از این خبرها همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. کمیسیه مرکزی انتخاباتی افغانستان نتیجه های بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. آنگونه که از این نتیجه ها دیده می شود، دو نامزد اصلی، حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه این کشور، در نتیجه های انتخابات به هم خیلی نزدیکند. داوود علی نجفی کارمند رسمی کمیسیه مرکزی انتخاباتی و روزنامه‌نگاران در این باره چنین گفت:
از مجموع آرایی که با اعتبار شناخته شده، جناب محترم حامد کرزی در حدود 212,927 رای گرفته، جناب محترم دکتر عبدالله عبدالله در حدود 202,889 رای گرفته، جناب محترم رمضان بشردوست در حدود 53,740 رای گرفته، محترم اشرف غنی احمدزی در حدود 15,143 رای گرفته.
طبق این نتیجه های ناتمام، کرزی 41% و عبدالله 39% رای به دست آورده اند. ادامه اخبار. امروز ایران چند نفر دیگر از اصلاحات طلبان را که بعد از اعلان نتیجه های زید و نقیز انتخابات ریاست جمهوری درباره پیروزی محمود احمدی نژاد بازداشت شده بودند به مرافع دادگاه کشند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران نوشته است چند نفر از مقامات رسمی دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دادگاه محاکمه می شوند. در میان آنها مصطفی تاجزاده سابق معاون وزیر امور داخله، محسن امینزاده سابق معاون وزیر امور خارجه، عبدالله رمضانزاده سابق سخنگوی دولت و کیان تاجبخش دانشمند ایرانی تبار امریکا هستند. تا حال ایران حدود 140 نفر را که بعد از اعلان نتیجه های انتخابات و تظاهرات برآمده بودند محاکمه کرده است. رهبران مخالفان از این محاکمه ها به عنوان محاکمه های نمایشی انتقاد کرده اند. امروز گرد و غبار هوای پایتخت تاجیکستان و مناطق مرکزی و جنوبی این کشور را تیره کرد. جمیله بیدالله و رئیس مرکزی هواشناسی تاجیکستان به مطبوعات گفته است گردباد و طوفان این گرد و غبار را از ایران و از مناطق شمالی افغانستان به تاجیکستان آورده است. محمد سفرف یکی دیگر از رهبران این مرکز گفته است گردباد و باران در نتیجه طوفان شدید از سمت غرب در شهر یکاترینبورگ روسیه به وجود آمده است. بنابر اطلاع این منابع هوای غبارآلود تا 27 آگوست در تاجیکستان باقی میماند. پرزیدنت باراک اوباما بن برننکه را دوباره وزیر دارایی امریکا معرفی کرد. اوباما تعطیلات خود را در جزیره ماساچوستس قطع کرد و در حالی که بن برننکه در پهلویش قرار داشت وی را وزیر دارایی امریکا معرفی نمود. وی گفت
بن در مرحله سقوط به نظام مالی آرام، خیردمندانه و جسورانه برخورد کرد و اقتصاد ما را از سقوط نگه داشت.
برننکه بهره از سهمیه ها را به صفر رساند و به بازارهای مالی صدها میلیارد دلار ریخت تا از بحران مالی جلوگیری به عمل آید. وی به این مقام برای 4 سال دیگر تعیین می شود و نامزدی وی را باید سند به تصویب رساند. گروه از کشورها که از ثبات وضع در پاکستان حمایت میکنند امروز در استانبول گردی هم آمدند تا برنامه های امنیتی برای این کشور را بررسی کنند. ریاست این گردی همایی را که نمایندگان ارشد 20 کشور و 6 سازمان بین المللی به عنوان گروه دوستان پاکستان جمع شده اند، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان و احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بر عهده دارند. ریچارد هولبروک فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز در این نشست شرکت دارد.
был не только смелый и мужественный человек, он был очень талантливый человек.
Вай марди джасур буд, марди бо истеъдод буд. وای می دانیست که از چی راه می رود. وای بیهوده زندگی نکرده است و زندگیش را بیهوده از دست نداده است.
تفصیلات این خبر را در برنامه دیگری خبری به شما پیشکش می کنیم.
تشکر نور محمد خوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. تفصیلات این و دیگر اخبار مهم جهان و تاجیکستان در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهان اینترنت در نشانی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمندی مجله شامگاهی سه‌شنبه 25 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. حالا توجه کنید به سرخطی چند مطلبی که در نیمه اول این ساعت برنامه تقدیم خواهند شد.
اعلان نخستین بخش نتایج قبلی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان.
دخت و تو زیبودی افغانی در دوشنبه، اما اگر افغانیست پس چرا از اورال میوزد؟
شکایت حزب نهضت اسلامی در خوجند از لطوکوب شدن یک عضو این حزب، اما مقامات از شر این مسئله لب فرو بستند.
و امکانی کار در عربستان، یک هیئت از دوشنبه به خاطر آموزش بزرگ کارش به سعودی رفته است.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز بخش اول از نتایج مقدماتی انتخابات روز 20 آگوست را اعلان کرد. بر اساس شمارش 10% آرا، رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی با کسب 41% آرا در انتخابات رئیس جمهوری در مقام اول است، اما رقیبی اصلی او وزیر سابق امور خارجه عبدالله عبدالله 39% آرا را به دست آورده، در این سابقه تقریبا دوشادوش کرزی قدم میزند. این در حالی است که هنوز تا اعلان امروزه نتایج انتخابات از دو داوطلب اصلی حامد کرزی و عبدالله عبدالله هر کدام ادعا داشت که در این سابقه پیش صف اوست. عبدالله کرزی را به تقلب فراوان نیز عیب‌دار کرد.
امروز 6 نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان با شمول وزیر سابق مالیه اشرف غنی احمدزی در یک بیانیه مشترک هشدار دادند که موارد تقلب میتواند انتخابات اخیر را به هم زده، باعث بروز خشونت ها در کشور شود. فرستاده سازمان ملل متحد کای ایدنیس اخیرا خواستار خشتنداری همه نامزدها تا انجام تحقیق موارد های تقلب شد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد.
کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان که تصمیم گرفته است نتیجه های رایدهی 20 آگوست را قسم به قسم تا روز 7 سپتامبر خبر دهد، در اولین چنین اعلامیه‌ها گفت طبق شمارش 10000 رای انتخاب کنندگان، رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی 41 و سابق وزیر امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله 39% پشتیبانی دیدند. سخنگوی این کمیسیون گفت از 524444 رای قبول شده، کرزی 212927 و عبدالله 202889 گرفتند. از نامزدهای دیگر رمضان بشردوست و اشرف غنی یک شماره از رای ها را به دست آوردند. این در حالی است که هم کرزی و هم عبدالله خود را غالب این سابقه می شمارند. طرفداران کرزی می گویند عبدالله باید به شکست خیش اقرار کند و طرفداران عبدالله می گویند کرزی باید امکان ترک کاخ رئیس جمهوری را از مد نظر دور ندارد. و در حالی که طرفداران کرزی احتمال تقلب در انتخابات را ناچیز می شمارند، طرفداران عبدالله از خلافکاری های گسترده اظهار نگرانی می کنند. همزمان عبدالله از طرفدارانش خواسته است آرامی را حفظ کنند، به تحریک ها داده نشوند و احساس مسئولیت کنند. تحلیلگران می گویند بحث های انتخاباتی می توانند باعث قسمت شدن جامعه از روی منصوبیت های قومی شوند. 3 ساعت پیش از اعلان نتیجه های پیشکی اولین، 6 نامزد انتخابات رئیس جمهوری افغانستان هشدار دادند که اتهامات تقلب در انتخابات می تواند قانونمندی آن را خلل‌دار کند و به خشونت ها سبب گردد. در این اظهارات از ده ها قانون شکنی یاد می شود که به گفته مؤلفان آن می توانند به نتیجه های انتخابات تاثیر داشته باشند. بناهان می افزایند نامزد های معترض بسیاری ها به طور خیلی جدی قانونمندی و باوربخشی نتیجه های چنین انتخابات را زیر شبهه می برند. یکی از امضا کنندگان اظهارات میرویس یاسینی در نشست خبری در کابل چنین گفت:
رای پټی شوی، رای د صندوقونو نویست،
رای ها پنهان شده، رای ها از صندوق ها بیرون شده و به دشت ها انداخته شده است. چون این کاری در حق من صورت گرفته است. ناظرین کاندیدان رای ها را شمار کرده، فردای آن روز که دوباره مراجعه کردند، رای های مربوط به آنان وجود نداشته است.
تقلب در انتخابات میتواند به افزایش تشنج و زورآوری ها سبب گردد. نوشتند نامزدها در اظهارات خیش و افسودند باید از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و ناظران بین المللی به این مشکلات رسیدگی شود. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نور محمد نور میگوید این شکایت ها به نتایج عمومی انتخابات تاثیر مهمی نداشته اند.
ما فکر میکنم که وقار تاثیرات منفی نداره به خاطر از اینکه کلان تخطی بسیار تعدادشون کم است. به هر حال این مسئله باز هم مربوط کمیسیون شکایت انتخاباتی میشه و به رابطه البته به اصل مسئله میرسه و تحقیقات خود انجام میده و بالاخره نتیجه تحقیقات خود بر مردم و بر ملت اعلام میکنه.
همه مؤلفان اظهارات ششگانه نامزدهایی میباشند که امکان پیروزیشان در سبقت خیلی محدود بود. سرشناسترین آنها تحصیل کرده غرب و سابق وزیر مالیه اشرف غنی است که برایش پیشنهاد شده است در حکومت پرزیدنت آینده افغانستان وظیفه سرور اجرائیه را بر عهده بگیرد و به فعالیت همه‌روزه حکومت رهبری کند. تا اظهارات ششگانه اساساً طرفداران عبدالله عبدالله سابق وزیر امور خارجه افغانستان و رقیب اساسی کرزی در انتخابات از خلافکاری های گسترده شکایت میکردند. کمیسیون جداگانه تحقیق شکایت ها گفته است به بررسی 790 شکایت پرداخته است. از اینها 54 مورد اساسی شمرده می شوند که در حالت اثباتی درستیشان می توانند به نتیجه های انتخابات تاثیر گذارند. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان کایده با اشاره به موجودیت برخی از خلافکاری ها از نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها خواست صبور باشند و بگذارند که کمیسیون تحقیق شکایت های انتخاباتی عیب نامه های تقلب را پژوهش کند. کارمند ارشد کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان داوود نجفی پس از اعلامیه نخستین کمیسیون گفت نتیجه هایی که امروز اعلان شدند جنبست نزدیک به 10% رای ها می باشند و مسلمان پگاه و روزهای دیگر تغییر خواهند کرد. اما در رابطه با هشدارهای تشنج ابزا سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است حکومت آماده پاسخ دادن به همه گونه خشونت هاست.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دوستی عزیز بر رادیوی آزادی SMS بفرستید و اکنون از نامه‌هایی که اخیراً به دستی ما رسید. یک شنونده SMS زده و پرسیده است که آیا در اینترنت یکان برنامه هست که متن را از روسی به تاجیکی ترجمه کند. ما این سوال را در اختیار مسئولانی برنامه علم و فناوری گذاشتیم که برای این شنونده عزیز ما پاسخ بجویند.
شنونده دیگری با نام پژوهشگر خواسته که اگر پیامش را گرفتیم پاسخ برایش بدهیم، اما پژوهشگر متاسفانه شماره تلفنش را نگذاشته است که ما هم SMSش بزنیم. از این رو از منبر رادیو برایش میگویم که تشکر پژوهشگر عزیز، پیامت به رادیوی آزادی رسید. همیشه با ما در تماس باشید و به رادیوی آزادی SMS فرستید با شماره 420-725-037-943.
و در ادامه مجله شامگاهی می رویم به تاجیکستان. بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خوجند از بازداشتی به گفته این سازمان غیر قانونی و لاتوکوبی یک زن عضو این حزب از جانب کارمندان میلیسه به پارلمان، امبودسمن و دادستانی خوجند شکایت نوشته است. سازمان شهری حزب نهضت اسلام خزیه بیزمرد قربانوا را علامت فشار مقامات بالای این تشکل عمده مخالفین در پیشروی انتخابات پارلمانی ماه ینور نامیده است.
اما مقامات بخش مبارزه با جنایت‌های متشکل ریاست امور داخلی از شهر این موضوع خودداری میکنند. این در حالی است که مقامات انتظامی تاجیکستان در گذشته نیز در گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشر به محض بدرفتاری نسبت به زندانیان و شکنجه بازداشتگان همیشه مورد انتقاد قرار می‌گرفتند. از خوجند همکار ما معصوم محمد رجب.
الهام یعقوبوف عضو ریاست عالی بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد گفت که بیزمرد قربانوا و ساکن شهر خوجند یک عضو فعال حزب مذکور را در روز 18 آوگوست کارمندان شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایت‌های متشکل در وزارت داخلی تاجیکستان به اجازه دادستانی در منزلش بازداشت نموده در قرارگاه شعبه مذکور در شهر خوجند تحقیر و لاتوکوب نمودند. او می افزاید
در قرارگاه خود از 7 صبح تا 7 بیگاه بازپرسی غیر قانونی انجام دادند. کارمندان ششم عدل لطکوب کردند که در نتیجه معینه سری این شهروند و اعضای حزب لط خورده است و ما مجبور شدیم که اعضای حزب را در بیمارخانه رقم یک بستری نماییم.
در حال حاضر بیزمرد قربان و عضو این حزب در بیمارستان رقم یک شهر خوجند بستری است. در روز 25 آوگوست که از او همراه گروه خبرنگاران دیدن کردم، چهره خانم قربان و آزرده و غمگین به چشم می رسید. اما ظاهراً در چهره و سری وی آثار ضرب‌الات دیده نمی شد. وی گفت که بازداشت و ضرب‌الات او از جانب کارمندان میلیسه به خاطر دریافت معلومات درباره خیشان شوهرش صورت گرفته است. آنها گفتند که شوهر بیزمرد خالقوف سیدالله که فعلا در شهر مسکو پایتخت روسیه در مهاجرت کاری قرار دارد، در آنجا به گمان صادری جنایت بازداشت شده، همسری وی باید با کارمندان میلیسه برای دریافت شریکان شوهرش همکاری کند. خانم قربان آمه می افزاید:
تو همه ها رو میشناختی، خانه تو مهمانی آمدگی بوده است، تو همه مهمان رو جاشو میگوی، ادرسشو میگوی. گفته سرم زدم، من چند دقیقه بیهوش شدم، بعد رویم با آب پاشیده همی خیلی وای کدن. احمی ساعتی هفوستی تا هفی بیگونه من گپوی گنده زده همی خیلی وای کدن. سلامتی سرم در میکنند، گوشم شنیدنش پس شد.
ولی در همین حال مسئولین شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایت های متشکل وزارت داخلی تاجیکستان در شهر خوجند نخواستند سری این قضیه با خبرنگاران صحبت کنند. در دادستانی شهر خوجند تصدیق کردند که شکایت خطی عضو حزب نهضت اسلامی بیزمرد قربان و به دست آنها رسیده است، اما از جریان تحقیق آن چیزی نگفتند. ولی مسئولین بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد میگویند این برای بار اول نیست که اعضای این حزب در شهر و نواحی ولایت از جانب مقامات مورد بازداشت و فشار و تهدید قرار میگیرند. در پایان سال 2008 یک مسئول سازمان حزب مذکور در ناحیه مسشاه از سوی کارمندان میلیسه این محل مورد بازداشت و لط و کوب قرار گرفته بعد رهایی یافت. احمد خان بحریدینوف رهبر سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خوجند گفت این همه فشار بالای اعضای حزبش در آستانه انتخابات پارلمانی ابتدای سال آینده از سوی مقامات به خاطر کاستن آبرو و نفوذ این حزب صورت می‌گیرد. از نگاه آقای بحریدینوف، مقامات در سیمای حزب نهضت اسلامی رقیب اساسی خود را در انتخابات آینده در برابر حزب حکمرانی خلقی دموکراتی می‌بیند و با هر راه و اصول می‌خواهد در دوره قبل از انتخاباتی فعالیت حزب نهضت را محدود کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایت یک زن در خوجند که میگوید ضمن بازپرسی مورد شکنجه قرار گرفته است و اکنون از وضع آب و هوای تاجیکستان که امروز در چنگ باد شدید افغانی قرار داشت، با گفته مرکز آب و هوا سنجی کشور هوای غبارآلود در جمهوری در دو روز آینده از بین خواهد رفت، ولی در اواخر ماه دوباره هوای غبارآلود و بارشات در نظر بوده است. با گفته این مرکز تند باد غربی غبار از بیابان‌های قراقوم و قزلقوم را به فضای منطقه پهن خواهد کرد.
در همین حال پروفسور خولنظر محبت افدلیلی تخت و توز بیشتری بودی افغانی در منطقه را به خشکشوی بحر ارال و تغییر اقلیم جهان مربوط می داند. اما تخت امسال بودی افغانی چه اثراتی در دوشنبه و نه فقط در پایتخت از خود بجو گذاشته است و آیا ما کی به آب و هوای تازه از غبار و چنگ خواهیم رسید؟ از دوشنبه همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان را می شنویم.
مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان هوای غبارآلود و بارشات کم در قلمرو تاجیکستان را نتیجه نفوذ سیکلون یا تندباد غربی از روسیه خوانده است. به گفته این مرکز، این تندباد با خود خاک و یا قبط لیاس روپوش زمین در بیابانهای قرقوم و قزلقوم را با خود آورده است. پروین سعید جمالوف، مدیر بخش پیشگویی باد و هوای اداره آب و هواسنجی تاجیکستان، درباره ادامه هوای غبارآلود در تاجیکستان گفت:
چنگ غبار از ترکمنستان و از افغانستان با شمال با تاجیکستان آورد است. روز 26 چنگ و غبار کمتر می شود. از 1 تا 3 باز هوا تغییر می یابد. بارش در نظر داشته شده است. باز چنگ و غبار در جمهوری تاجیکستان ما پیدا می شود.
پروفسور خولنظر محبتوف درباره روند پیدا شدن هوای غبارآلود در تاجیکستان گفت: عادتا این باد را در تاجیکستان و جمهوری های سابق شوروی باد افغان می گویند. در اصل افغان ها این باد را باد شوروی میخوانند و حق بر جانب آنهاست. پروفسور محبتوف در این باره گفت
فشار اتمسفری با عمل میآید و در قسمت های تاجیکستان و ازبکستان اکثر از طرف بیابان قزلقم سرچشمه میگیرد و این یک نمودی باز خیلی هم مطیش است که هم به رستنیات هم به عالمی نباتات و حیوانات و به خود انسانیت ضرر زیاد دارد.
پزشک مرادبک اشوربایف از مرکز تشخیص طبی جمهوریوی ضرر این باد به انسان را چنین توضیح داد.
این بود هوا با فکر من با گروه ادمونه که کسلی های دل دارند، بیماری های مغز سر رو اساسا در همونو به قد گرفته میشد، برای که فشار هوا این یک میتواند ادموی سالم هم که به سردردی و فشارشون تغییر یا به همه چیزا وابستگی دارد.
جناب اشوربایوف با بیمارانی ربط داشته به فشار خون و غیره توصیه میدهد که در مورد هوای غبارآلود عصبانی نشوند، همچنین از خود تبابت کنی دست کشیده به پزشکان خود مراجعه کنند. پروفسور خالنظر محبتوف دلیل زیان این باد به نباتات، حیوانات و انسان را به ترکیب غبار هوا مربوط می‌داند. به گفته وی غبار باد از ذره‌های خرد خاک که لیاس نام دارد عبارت است. به گفته وی لیاس قبطی بالایی تهشینه‌های بحر ارل است که از نمک و کمپوننت‌های برای سلامتی انسان ضرردار تشکیل شده است. به علاوه این قبطی خاک در قلمرو آسیای میانه خیلی زیاد به چشم می‌رسد. به گفته وی ذره‌های لیاس که خشک هستند با وزش باد پهن شوند و نمی نباتات و حیوانات را به خود میکشند و به این وسیله عالم زنده را به بیماری های مختلف مبتلا میکند. جناب محبتوف افزایش باد افغان در چند سال اخیر را به خشکیدن بحر ارل و تغییر اقلیم در سراسر جهان ربط داد و گفت
در اصل هم با بحر ارل علاقمند است و با هم دیگر گونشوی اقلیم هم امروز به طور گلوبالی و پیش از همه زیادشوی حرارت یکی بود از سبقوی تلو اوج گرفتن همین باد افغان است، چون که خشکی زیاد میارد.
کارشناسان سازمان ملل متحد نیز بیابانشوی بخش از منطقه های آسیای میانه به خصوص قزاقستان و ازبکستان و دلیل افزایش وزش باد غبارآلود در چند سال اخیر در منطقه را نیز به خشکشوی بحر ارل ربط دادند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. یک هیئت رسمی از تاجیکستان تحت رهبری رئیس خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان سرهنگ صفی الله دیوانه به عربستان سعودی رفت. هدف از سفر این هیئت آموزش بازار کار در عربستان سعودی و تحقیق امکانات و شرایط در این بازار پیدا کردن جای پا برای مهاجران تاجیک است که فعلا اکثریت کلش روزی خود را از بازار روسیه می جویند. بنا به آمارها بیش از نصف از 7 میلیون جمعیت تاجیکستان در زیر خط فقر به سر میبرد و 3/1 اهالی قابل کار این کشور به خاطر پیدا کردن جای کار مناسب و معاش شایسته هر سال خود را به خارج و عمدتاً به بازار کار روسیه میزند.
تعداد مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه بنابر اعتراف اخیر وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف نزدیک 800 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. هرچند سازمان های دفاع از حقوق مهاجران تاجیک در روسیه شماری چنین مهاجران را تا به حد 1 و حتی 1.5 میلیون نفر در سال برآورد می‌کنند. بانک جهانی در یک گزارشش حجم پولی را که مهاجران تاجیک سالانه از خارج و عمدتاً از روسیه به وطن می‌فرستند برابر 36% مجموعی درآمد ناخالص ملی تاجیکستان برآورد کرده بود. امورهای بانکی حجم پولی به تاجیکستان تحویل داده مهاجران را در سال گذشته در حدود 2 میلیارد دلار برآورد می‌کنند، ولی بنابر انتظارات امسال گمان است که این رکورد سال گذشته دوباره فتح شود.
اثرات بحران مالی که اقتصاد روسیه را به حال راکی درآورد و منجر به کاهش قابل ملاحظه تعداد جایهای کاری در آن کشور شد، پیش از همه و شاید بیش از همه به مهاجران خارجی ضربه زد و علاکه شمار بزرگی از مهاجران تاجیک را نیز در روسیه از جای کار و حداقل از معاش خوب محروم کرده است. دوشنبه در چنین شرایط با شتاب در فکر پیدا کردن بازارهای نوی کار برای مهاجرین شده است، از جمله در کشورهای عربی. و سفر هیئت خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان به عربستان سعودی نیز از همین زاویه قابل ارزیابی است.
بای محمد رجبف مدیر شعبه مهاجرت بیرونه در خدمات مهاجرت تاجیکستان در گفتگوی با رادیو آزادی گفت سفر هیئت تاجیکستان به سعودی در پاسخ به بازدید سال گذشته کمیسیون ملی عربستان سعودی در امور تامین مهاجران خارجی با جای کاری است که سال گذشته در دوشنبه با مقامات زیربط تاجیکستان یک یادداشت تفاهم نیز امضا کرده بود.
یک طبعه یادوش تفاهم های نمراندو و یا سال گذشته آمادگی بودن همینجا مسئلیت کرده بودن اکنی اینا به حاضر رفتن خاطری همون مسئله رو بود تو بطرجی و بعد جامعه جای کاری دیدن و به هم نمراندو امضا کردن به هم مقصد رفتن.
معلوم هست که مثلا در برای چی مقدار نیروی کره از تاجیکستان صحبت می رود؟
نه این مسئله آزی نیسته اونجا در کن آزی نیروی چی قدرش بهش نیسته.
اما وقتی که حیات از عربستان سعودی آمده بود می گفتن که تقریبا 200 نفر یا چند نفر از تاجیکستان باید برود و اساسا اونایی که می روند زنو و باید برای مثلا دویگی و برای نگاهگی
نه خیلی بودک و یا هم خیلی پیشنهاد کردن ما رد کردیم به خاطر گفتیم که زنهای وجود ممکن به دیگر رو باید میبرن گفتیم که اگر که زنهای به خاطر میبرتون قطع شوهراشون باید گفتن که همون میبینیم چی میکنیم اینجا در اصلا در خانه کار بکنم مثلا همچه راننده بعد قطع اگر که شوهرش اگر باید به چی بیرن شوهرش که قبول کنن قطع شوهراشون میرن زنه که خیلی باید کار خانه یار چقدر بهش معلوم نیسته.
همه میدونن که تقریبا چند صد هزار آدم هر سال از تاجیکستان روسیه میره و مثلا که پروگرام ها بود که پیدا کردن بازارهای نوی کاری برای همه مهاجرای تاجیک و جمله گفته میشد که مثلا میتونن در شهرهای عربی برای تاجیک ها بازار کار جستجو کنن. همین خیلی برنامه ها در حال اجرا هستن که جستجوی همین خیلی بازارهای نو؟
هست. این سوستی کنه تا همین ما باید بغیر رسیه بود یه دولتا رو برایم که باید کاری ما چی کنن همین سال امریکا رو اون کردن ایالات متحده امریکا اصلا خواهجه در همون سودنت ها در وقت استفادشون کارک می رفتن
چند نفر بود سودنت؟
اونجا در زیاده از 70 نفر
این خیلی کشارو عربی دیگر مثلا قرارداد نداره این غیر عربستان سعودی؟
نه حالا آیا هم قرارداد نداریم اکی باید یه برو آماده بودن انا که اینو رفتن که ما بینیم که همین درقت و کدوم درجه این مسئول درست است درست نیست برای که همین اصلا زن طلب میکنن که اونجا در مسئله بسیار همین زنهای بروز در اونجا استفاده میکنن این خصم خبر داره که به همین خاطر ما کم ترک باید کریم برای همین سرداری ما رفت
حاضر دیگه خیلی چی نیست هم که حساب کردن روی اون که کشورهای عربی بتونن مثلا جای روسیه را بگیرن برای مهاجرهای تاجیکی خیلی
خم همین ما چی کار شدیم لیکن این ترکو حاضر یک دوره ما دیادم از دوی کردن همونجا رفتن گریختن آمدن همش آفتاب گرم میگه 200 دلار معاش دادک موندن آمدن
یک جان تشکر بوی محمد رجبوف بود مدیری شعبه مهاجرت بیرونه در خدمات مهاجرت تاجیکستان و اکنون ببینیم که مردمی عادی در دوشنبه به امکان سفر به کشورهای عربی از جمله به عربستان سعودی به خاطر مردکار چی نظر دارند همکار من در این برنامه فیروز براتوف نظر چند نفر رو در این باره در کوچه های پایتخت تاجیکستان پرسید
اونجا فهمیدن دار برای که اونجا مال بسیار فریب است که میبرن کار میفرمان صبح باز زنکار هم میبرن خیلی خوشگره میکنن اون وقت انیخ فهمیده بر رفتن دار
مثلا شما اگر که میگفتن که با کشورهای عربی با مهاجرت روید با کدوم کشور میرفتید؟
نرفتیم اگر مثال و شرایط باشد رفتن در کنم چون اینجا قین های زندگیم غزوین ها اینجا شرایط غزوین ها تو اولی یا که کوری انه نیست برای رفتن ممکن اما اونجا فهمیده بر رفتن دار
اگر میگفتن که با روسیه میروید یا که با کشورهای عربی کجا میرفتید؟
با روسیه اونجا برای که کشورهای عربی ها زمان که نمیدونی با اونجا کار یافتن قینه روسیه در ندونیم زمان یافتن ممکنه در روسیه با عربستان با باید دوستره با ما با بگونه تره
کشوری عربی دوبای رفتن در کار خیلی دوبای وی دولتی یوش وی وی پرسپیکتیو هست خانونه ای بسیار تاجیکو کار میکنن اونجا زندگانی میکنن وفشه دیگه اویلی کش با وسط همه های روسیه دوبای نفت زرگوت که میکنن من میدونم اخی آدم های هم اونجا کار میکنن میبیان میرن پولینار میگیرن
چکار میکردن میرفتن؟
دولتی عربی برای کوری
مردی کوری
اگر مردی کور میشیدم اون میرفتن
کدام نظر خوب است؟
از نظری دولت مسلمانی هست مثال فهمیدنشون مسلمانو خطیب و سوسترچیم های روسیه رفتن چیز کنن از همین مثال ممکنه رفتن
های نظری زبان چیه؟ مثلا بسیار جوانه ما زبانی عربی رو نمیدونن
اگر ندانن دشوار رو میکنی خیلی اموختن دار کنی چیگر نه؟ بسیار خوب میشود برای اون که آیا دولت های مسلمان هستند؟ مثلا من در امریکا بودم دو سال، مسلمان ها هم بسیار بودند، بسیار کار کردم کتی هوایا. آیا بسیار همچون آدم مسلمان گفته ما کار بگیرده ما کتی مناسبت رو نست کدگر. من بسیار خرسند می شوم که آدم های ما رفته در کشورهای مسلمانی کار کنید.
مثلا خود شما اگر امکان پیدا می کردید می رفتید به کشورهای عربی برای کار کردن؟
بله می رفتم. برای اونکه اول می بینید در اینجا هم کار نیست، مردم می خواهد که کار کنند برای تامین نمودن اولای خود.
شنونده عزیز، یک موضوع اصلی ما در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی نتیجه گیری عمومی از رویدادهای اخیر تولدره خواهد بود، اما سرخطی باقی گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه بعد از تقدیم یک ترانه در امواج رادیوی آزادی بمانید.
لیلا لیلا یارتی خماری غی ما میل برکی داری سوخ از عبر جفایت این دیر کسی دل میل جدایی داری لیلا لیلا یارتی خماری غی ما میل برکی داری سوخ از عبر جفایت این دیر کسی دل میل جدایی داری سری زلفی کجا دسیرم دلو دیدم زی تو نگیرم تو قشنگ ترین و مثل ماهی تو نتابی بشبم نمیرم تو قشنگ ترین و مثل ماهی تو نتابی بشبم نمیرم تو نتابی بشبم نمیرم لیلا لیلا یارتی خماری غی ما میل برکی داری سوخ از جبر جفایت این دیر کسی دل میل جدایی داری لیلا لیلا یارتی خماری غی ما میل برکی داری سوخ از جبر جفایت این دیر.
مجله شامگاهی سه شنبه 25 آگوست رو مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور با اتفاق همکارم در دوشنبه فیروز براتوف همراهی میکنم.
حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در 30 دقیقه باقی مانده از این ساعت مجله شامگاهی خواهیم شنید.
تحقیق اعمال مامورین دولت بوش از جمله بد رفتاری آنها نسبت به افراد متهم به تروریسم.
تابستان داغ شرق تاجیکستان در طویل دره امسال بالاخره چی گذشت؟
صندوق مشترک سرمایه های تاجیکستان و قزاقستان به زودی فعال می شود، اما از این چی سود؟
همچنین در این برنامه آشکار شدن یک مردم فریبی در خطلان، بالا رفتن قیمت سفری حج برای زائران تاجیک و پیروزی نوبتی امید ورزش تاجیکستان مهراج الدین کریموف.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. روز دوشنبه ماموریت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما تصمیم گرفت بار دیگر به برنامه‌های حکومتی درباره گذشته و آینده بازپرسی‌های افراد مشکوک به تروریسم مرور کند. با این بازرسی‌ها نحوه بازپرسی افراد متهم به تروریسم از سوی ماموران CIA نیز داخل می‌شود که در دوره جورج بوش انجام گرفته است. اریک هولدر دادستان کل آمریکا اعلام کرد که برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به اذیت و آزار محبوسان با دست افسران استخباراتی یا سربازان قراردادی در دوره حکومت جورج یک دادستان ویژه تعیین شده است.
واشنگتن همزمان یک نهادی جدید با نام گروه بازپرسی محبوسان ارزشمند تأسیس داد که از این به بعد بازپرسی افراد متهم به تروریسم را همین گروه انجام خواهد داد. مواردهای فراوانی بدرفتاری نسبت به محبوسان اسیران در بازداشتگاه‌های آمریکایی در زمان ریاست جورج بوش باعث خیلی پایین رفتن اعتبار بین‌المللی آمریکا شده بود. در این باره گزارش داریم از همکارمان نور محمدی خالزاده.
سالهای حکومت جورج بوش به عنوان سالهای ارزیابی می شوند که رئیس جمهور و دفتری وی از شیوه های بی‌رحمانه بازپرسی افراد مشکوک به تروریسم از قبیل نگاه داشتن در زیر آب برای به دست آوردن معلومات ضروری کار می گرفتند. درباره شیوه های چنین بازپرسی افراد مشکوک از سوی کارمندان CIA یا سازمان استخباراتی آمریکا که با نام سر او مشهور است، اخیراً دفتری بازرسان آمریکا گزارش به نشر رساند. این گزارش سال 2004 نوشته شده است، ولی تا حال شورای آزادی‌های شهروندی آمریکا تلاش داشت برای نشر آن حکومت را متقاعد سازد. الکساندر اردا یکی از کارمندان این مؤسسه است که در طرح امنیت ملی سهم دارد.
The goal is to shed as much transparency as possible upon the abuses of the past 8 years.
هدف این است که با قانون شکنی های 8 سال گذشته هرچی بیشتر روشنی انداخته شود. ما هم امیدواریم که با چنین شفافیت ما به جوابگری می رسیم. آنگونه که رئیس جمهور بعد از چند روز گرفتن زمام حکومت گفت، شفافیت بخشی بزرگی از جوابگری است و جوابگری برای موجودیت دموکراسی مهم است.
After taking office, transparency is a part of accountability and accountability is essential for a functioning democracy.
در گزارش سال 2004 دفتر بازرسان عمومی تایید شده است که افسران CIA یا CRU و سربازان خصوصی قراردادی با زندانیان اعمال تحقیر آمیز انجام داده اند و آنها را با زور یا اسلحه به وحشت انداختند. در گزارش آمده است بازرسان با سازماندهندگان حادثه های تروریستی 11 سپتامبر از جمله با خالد شیخ محمد گفتند که فرزندان وی کشته می شوند. با یکی دیگر از گمانبران تروریسم گفتند که در پیش چشم وی با اعضای خانوادهش تجاوز جنسی انجام می دهند. تهدید گمانبران به مرگ خلاف قانون امریکاست. قانون همچنین شیوه هایی را که در سالهای گذشته از آن کار گرفته اند ممنوع می داند که به آن از جمله لوچ کردن زندانیان، تهدید با توفنگ یا با سگ و در زیر آب جوش یا سرد نگاه داشتن آنها داخل می شود. در آغاز سال جاری پرزیدنت باراک اوباما یادداشت‌هایی را افشا ساخت که چی طرز حکومت جورج بوش به کارمندانش اجازه داده است که برای بازپرسی از شیوه‌های پیشرفته به اصطلاح پیشرفته استفاده کنند. اما اوباما گفت که کارمندان CIA نباید به جوابگری کشانده شوند زیرا آنها دستور را اجرا کرده اند. بیل برتون سخنگوی اوباما چنین میگوید.
رئیس جمهور بارها گفته است که وی به آینده نظر میکند نه به گذشته. وی با سخنان وزیر عدلیه راضی است که میگوید هر کسی که با دستور دست به اذیت و آزار زده است نباید به دادگاه کشانده شود. ولی تصمیم در این باره که چی کسانی باید مورد رسیدگی قرار بگیرند یا به دادگاه کشانده شوند با وزارت عدلیه ارتباط دارد.
تا حال CIA یا CRU در پاسخ به گزارش روز دوشنبه درباره اذیت و آزار زندانیان از سوی کارمندانش هنگام بازپرسی واکنش نشان نداده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
دوستی عزیز در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. از انجام عملیاتی که مخامات همچنان کوکنار 2009 اش مینامند ولی اعتراف میکنند که آن در منطقه طویل دره ویژگی های خود را داشت اینک یک ماه میگذرد. مخامات میگویند تا این عملیات در طویل دره 11 نفر با شمول دو فرمانده معروف نیروهای مخالفین در سالهای جنگ شهروندی میرزا زیایف و نعمت عزیزوف کشته و چندین تن دیگر با شمول مصالحان خارجی ضمن این عملیات بازداشت شدند.
اما هرچند از ختم درگیری ها در طویل دره روز تا روز فرصتی بیشتر می گذارد، این سوال همچنان در ذهن ها باقی مانده که آیا آن شب و روز در طویل دره در واقع چی گذشت؟ آیا تهدید واقعی در میان بود که دوشنبه را به اعزام یک نیروی قابل ملاحظه به شرق تاجیکستان مجبور کرد و یا مقامات در زیر جامعه خونسا کردن چنین تهدیدهای امنیتی رقیبان پیشین خود از اتحاد سابق مخالفین تاجیک را با این شیوه از بین برد و آیا دولت از عملیات اخیر طویل دره چی برد و چی باخت؟ با این همه مسائل در یک گزارش همکار ما در دوشنبه هرمگولی قادر پرداخته است.
از انجام یافتن عملیات کوکنور 2009 در منطقه شرق تاجیکستان قریب یک ماه سپری می شود. ضمن این عملیاتی گفته می شود هدف آن پیشگیری قاچاق مواد مخدر و پرورش رستنی های نشاور در قلمرو منطقه می باشد. همچنین حادثه های دیگر نیز روشن شدند که برای جامعه تاجیکستان غیر انتظار بود. از آن جمله قتل یکی از نمایندگان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان میرزا زیایوف ژنرال تاجیک و سابق وزیر وقت حالت‌های اضطراری تاجیکستان که بعداً وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات مشترک زیایوف را با اتهام همکاری داشتن به حرکت اسلامی ازبکستان، دست داشتن در گروه کلان قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های مسلح جنایتکار عیبدار کردند. کشته شدن نعمت عزیزوف سابق سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده و در پس منظره قتل میرزا زیایوف در طویل‌دره، دستگیر شدن 6 نفر و کشته شدن 5 نفر دیگر از شهروندان روسیه و قزاقستان در این عملیات بیانگری آن گردید که در منطقه وضع حساس است و مقامات مربوطه تاجیکستان عملیات گسترده را راه اندازی کردند. به گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان محمدالله اسدالایف، عملیات کوکنار 2009 در منطقه طویل‌دره با نظرداشت وضعیت موجود منطقه از عملیات سرتاسری کوکنار 2009 در روی کشور اعلان شده ویژگی های خود را داشته است و در عملیات طویل‌دره کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، وزارت دفاع، پروکوراتوری ژنرالی و حربی تاجیکستان هم اشتراک فعال داشتند.
در رفت گذراندن عملیات کوکنار 2009 در منطقه طویل‌دره و ناحیه دروازه ولایت مختاری کوهستان بدخشان، گروه جنایتکاران معین کرده شدند که اونها هم با معاملات غیر قانونی مواد نشادار و با عملیات تروریستی و منامخیل و غراوانگیری اونها سر کار داشتند و آشکار کرده شدند. این گروه از جای در رفت هم در دایره عملیات کوکنار بود، یک عملیات مخصوص برای بی‌ضررگردانی همین گروه تشکیل کرده شد که مقدار مخصوص کلان موادهای نشادار، لوازمات جنگی و گر ورقه و یا که با حزب‌های مقتدخ داشتن گرفته شدن از این منطقه.
در حالی که مقامات زیربط تاجیکستان میگویند که عملیات ویژه کوکنور 2009 را در طویل‌دره انجام دادن، اما علیم عادلوف که فعلا در این منطقه زندگی میکند و سابق سربازان نیروهای مخالفین تاجیک به شمار میرود، میافزاید که هنوز هم نیروهای حکومتی در کوه مستقر هستند و به نظر نمیرسد که وضعیت آرام شده است. هم صحبتم حدس میزند که عملیات ویژه حکومت محض به خاطر دستگیر کردن میرزا زیایوف و نعمت عزیزوف عملی شده بود.
اونی گویا که در اونجا با بختمانده با کدام باشد هم بسته با کدام باشد به هم بخونه هم وقتی استردن میتونستن که در اونجا دستگیر شکنه آسان تر بود میکی نبود بحانه نبود برای دستگیر کردن اینجا آمدن تشکیل کردن بحانه پیدا شد آمدن دادن.
محمدالله اسدالایف جای داشتن نیروهای حکومتی را در قلمرو طویل‌دره تایید کرده گفت که این گروه خردی وزارت کارهای داخلی میباشد که به خاطر آشکار کردن پنهانگاه های مخفی گروه های دستگیر شده در کوه ها کارهای جستجوی میبرند. تحلیلگر حکمت الله سیف‌الله‌زاده با اشاره به آن که میرزا زیایوف و نعمت عزیزوف نمایندگان نیروهای اتحاد مخالفین در این عملیات قربانی شدند گفت:
ببینید اگر میرزا زیایوف 8 سال در وزارت یکی از وزارت های قدرتی کشور مسئولیت داشت و خیلی از شخص های نزدیکی به سرور دولت معرفی میشد، چرا در اون مرحله ها حرف و گفتارهای مختلفی در حق او بود آشکار برخورد نکردند و وقتی از صلاحیت و از مقام برکنار شد با همین اصطلاح با همین بهانه کوکنار 2009 باید آنها جنایتکار حساب می شدند و از بین برده می شدند.
سیاست شناس عبدالغنی محمد عظیم بر آن نظر است که با از بین بردن میرزا زیایوف و نعمت عزیزوف و دستگیر شدن گروه آنها اکنون وضع در طویل‌در آرام است و گویا در اینجا یگان حادثه نشده باشد. پس معلوم می شود که هدف عملیات نیست کردن گروه های بود که با حکومت فعلی مشکلات داشتند.
آن گروه های تروریستی که افرادگرا در شمال افغانستان و مال غربی پاکستان درآمده بودند آنها را از بین برداشتند و آن مشکلات ها بودند که یعنی آن شخصیت ها بودند که مشکلات داشتند و حکومت که آنها را هم از بین برداشتند.
بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی عملیات کوکنار 2009 در طویل‌دره بیش از یک ماه ادامه یافت و ضمن این عملیات 11 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1000 بخنیهال مواد مخدر نیست کرده شده است. با گفته همین منبع ضمن حادثه های درگیری مسلحانه نیروهای حکومتی تنها جراحت برداشتند و اکنون پاسگاه های ایلواگی در راه طویل‌دره برداشته شده تنها پاسگاه های پیشین باقی ماندند و در پاسگاه های قبلی نظام کاری نسبت به گذشته پرزور کرده شده است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
امسال در طویل‌دره چی گذشت؟ تلاش برای پرده برداری از رویدادهای اخیر خونین در شرق تاجیکستان، پیگیری مسائل مربوط به تاجیکستان و منطقه را در برنامه با گزارش دیگر از دوشنبه ادامه می‌دهیم. امروز در دوشنبه سفیر قزاقستان در تاجیکستان اعلام کرد که بنیادی مشترک سرمایه‌گذاری دو کشور از ماه اکتبر فعال خواهد شد. موضوع ایجاد چنین بنیاد دو سال به این سو میان تاجیکستان و قزاقستان بحث می‌شد و توافق در این زمینه در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان استانه حاصل شده بود.
قزاقستان از کشورهای از لحاظ اقتصادی قدرتمندتر این منطقه است و سرمایه قزاقستان تا این سالهای اخیر با سرعت در کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان برای خود جای پا میکاف، ولی بحران سراسری مالی دسته سرمایه گذاران قزاق را از چنین برنامه های بلند خیلی کوتاه کرد و استانه نقشه های توسعه حضورش در صحنه اقتصادی منطقه را یک مدت عقب انداخت. و اما بنیاد مشترک سرمایه گذاری تا کجا میتواند زمینه را برای حضور فعالتر شرکت های قزاقی در بازار تاجیکستان فراهم بسازد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه.
بنیاد مشترک سرمایه گذاری تاجیکستان و قزاقستان ماه اکتبر به فعالیت شروع خواهد کرد. ابو طالب احمدوف سفیر قزاقستان در تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت ریاست بنیاد در دوشنبه جایگیر خواهد شد. سروری آن را قزاق و معاونتش را تاجیک به ذمه خواهند داشت، زیرا 80% از 100 میلیون دلار آمریکایی سرمایه بنیاد را استانه و 20% را دوشنبه وارد میکند. آقای احمدوف افزود:
میوه ها و نتیجه های نخستین بنیاد را با هم میبینیم، اما برای آن که بنیاد منظم فعالیت کند تاجیکستان باید طرحی را پیشنهاد کند که فایده آور باشد. بنیاد با طرحهای اقتصادی قبل از همه انرژی قرض میدهد. جانب قزاقستان امیدوار است که تاجیکستان هرچی بیشتر و زودتر طرحهایش را پیشنهاد و بنیاد زودتر به کار شروع میکند.
آقای احمدوف گفت اگر سرمایه بنیاد مشترک سرمایه گذاری 100 میلیون دلار است، امکانی به اقتصاد تاجیکستان جلب کردن بیش از 1 میلیارد دلار نیز وجود دارد. طبق اطلاع سفارت قزاقستان در تاجیکستان، سال گذشته تبادل مال میان دو کشور بیش از 300 میلیون دلار را تشکیل داده است، اما در نیم سال اول سال روان بر اثر بحران جهانی مالیوی حجم تبادل مال 1.6% کاهش یافته 144 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. 95% تبادل مال به قزاقستان و بقیه به تاجیکستان راست می آید. از قزاقستان به تاجیکستان محصولات گندمی و سوزشواری، از تاجیکستان به قزاقستان میوه خشک و تر و پخته صادر می شود. قزاقستان یکی از کشورهای سرمایه گذار تاجیکستان محسوب می شود. در حال حاضر طبق اطلاع رسمی میان دو کشور بیش از 50 کارخانه مشترک فعالیت می کنند. قزاقستان عمدتاً به ساحه کارکرد و استخراج معادن، انرژی، خوراکواری و کشاورزی سرمایه گذاری می کند که تا به حال حجم آن از 100 میلیون دلار آمریکایی بالا رفته است. کارشناسان می گویند قزاقستان من حیث قدرت مطرح منطقوی برای تقویت جای پای کمتر امکان و بیشتر امتیاز دارد. عبدالغفار کمال کارشناس در امور منطقه میگوید قزاقستان میتواند از سرمایه گذاران طرحهای مهم انرژی و شریکان استراتژی تاجیکستان باشد، اما با وسعت طلبی های سیاسی اش در منطقه و اتحاد دولت های مشترک المنافع امکانات ضعیف اقتصادی اش امکان نمیدهند.
اقتدار چین و همین طور سرمایه گذاری چین و همین طور دقت چین در اجرای توافقنامه هایی که امضا میکند به حد است که امروز چین کشورهای بزرگ مثل روسیه و ایران را میتواند تحت سایه فعالیت های خود قرار بدهد در آسیای مرکزی، چی رسد به قزاقستان.
اما آقای کمال افزود در رقابت سالم قدرت ها برای تحکیم نفوذشان در تاجیکستان تنها به نفع کشور خواهد بود.
بنابراین من از وجود چنین حساسیت ها نسبت به یکدیگر میان رقیبان اقتصادی و از تمایل این چنینی که هر کدام آنها میخواهند حضور داشته باشند، من این را به فال نیک میگیرم.
کارشناسان میگویند قزاقستان در قیاس با دیگر قدرت ها از امتیازهای سیاسی در تاجیکستان برخوردار است، مثلا عضویت هر دو در سازمان های منطقوی و مخالفت های ازبکستان و تاجیکستان. آنها میگویند اما موقع های مختلف روسیه و نیز ازبکستان در پروژه های انرژی و تقسیم آب منطقه همیشه استانه را وادار میکنند که روی بلند پروازی هایش در آسیای مرکزی اندیشه کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش از تاجیکستان، مقامات انتظامی ولایت ختلان از افزایش حادثه های قلابی در این منطقه اظهاری نگرانی میکنند. به گفته مقامات حادثه های مردم فریبی نظیر قلابی، فروش غیرقانونی زمین و مثل این در این ولایت نسبت به سال گذشته 3 مرتبه افزایش یافته است. یک مورد عمده چنین مردم فریبی به گفته مقامات مربوط به اصطلاح تجارت است که زن با نام سبزگل المت و تشکیل داده بود و در نتیجه این تجارت تقریبا 1 میلیون دلار پول و مال مردم با بودی فنا رفت. همکار ما ناصر جان مامورزاده با جزئیات بیشتر این موضوع از شهر قرغان‌تپه.
مقامات انتظامی ولایت ختلان با توجه به میزان افزاینده جنایت های وابسته به تقلب کاری از ساکنان محلی دعوت میکنند در همه گونه تصمیم گیری، داد و گرفت و دیگر عملیات پولی هوشیارتر باشند. اگر در دوام سال 2008 در قلمرو ولایت ختلان 301 جنایت قلابی به قید گرفته شده است، تنها در نیمه اول سال جاری نزدیک به 300 چنین نوع جنایت صادر شده است. مرتضی رحمانوف کارمند مسئول دادستانی ولایت ختلان میگوید افزایش موارد تقلب کاری و مردم فریبی باعث تلف یافتن میلیون ها سامانی گشته است. و سبزگل المت و یک ساکن ناحیه وخش مثال میارد که با راه تقلب 149 ساکن همین ناحیه را فریب داده نزدیک به 1 میلیون دلار آمریکایی آنها را از خود کرده است. همین اخیراً دادگاه خانم المت را برای 12 سال محکوم به زندان کرده است. کارمند دادستانی ختلان میگوید شماری افرادی که قربان فریب تقلب کاران میشوند به صدها نفر رسیده، اساساً مبلغ قرضی، منزل زیست، سرتیفیکت حقوق استفاده زمین، زر و زیور و دارایی های دیگر پردمت قلابی قرار می گیرند. مرتضی رحمانوف در مورد سبب های افزایش تقلب کاری همچنین گفت:
در سالهای اخیر وابسته به وضع پس اقتصادی، بیکاری و نبودن جای کار در جمهوری، حادثه های فریب نمودن شهروندان جمهوری عاید به فایز، قرضدهی و قرضگیری به میان آمده است. گروه های زیاد پیدا شدند که شهروندان را به دام خود در آورده با وعده دادن فایز های بلند مبلغ های پولی آنها را به دست در آورده از آن خود می نمایند.
همین گونه زودباوری مردم، ریشه دواندن کروپسیا و افزایش احتیاج به زمین هم آدمان را یا به تقلب کاری تله می دهد یا قربان تقلب می سازد. از بس که کارخانه های صنعتی کار نمی کنند و شماری افزون شهروندان بدون شغل مناسب هستند به زمین رو می آورند و طبیعی است جنایت وابسته به زمین افزودن دارد. جامعه شناس سهراب تبرف می گوید: بر اساس تحلیل های دادستانی بیشتر از همه زنان قربانی تقلب می شدند. خانم قاسمه و کارشناسی محلی می گوید بانوان اکثرا هنگام استفاده زمین و گرفتن درآمد از آن فریب می خورند. در رابطه به حادثه تقلب کاری و مردم فریبی این سال بیش از 150 پرونده جنایتی افتتاح گردیده، 65 نفر با حکم دادگاه های ولایت ختلان روانه زندان شدند. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
سبب های افزایش بکرت مورد های مردم فریبی و قلابی در ولایت ختلان و اکنون از دوشنبه. تدارکات سفر به حج از زیارت خانه خدا در تاجیکستان آغاز شده است. وزارت فرهنگ تاجیکستان تنها نهادی رسمی است که مسئولیت آمادگی به مراسم حج، مسافرت و بازگشت زائران را به دوش خود گرفته است. با تفاوت از سالهای قبلی، امسال به خاطر تنظیم این روند در پایتخت کشور و برخی از نواحی اطرافیان که خواهشمندان حج بیشترند، نوبت جاری شده است.
یک تغییرات دیگر در مراسم حج امسال امکانی حتمی زائرین از بیماری زکام خوگی است که از جانب عربستان سعودی تقاضا شده است. و یک تغییر دیگر که مثل آنها شده است، باز هم بالا رفتن قیمت زیارت خانه خداست که امسال بالغ از 3300 دلار را تشکیل می دهد. جزئیات دیگر این موضوع در گزارش همکاری ما عبدالقیوم خیمزاد از پایتخت تاجیکستان.
شمار خواهشمندان زیارت خانه خدا در برخی از شهر و نواحی تاجیکستان به حد افزایش یافته است که مقامات ناگزیر شدند آنها را در نوبت بگذارند. این هم در حالی است که طبق قرارداد موجوده میان تاجیکستان و عربستان سعودی سالانه برای 5000 تن از اتباع تاجیک انجام این فریضه دینی اجازه داده شده است. عبدالغفار یوسفوف مدیر شعبه حج و زیارت وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت در برخی از شهر و نواحی شهروندان برای ادای مراسم حج تا سال 2012 نامنویس شده اند. آقای یوسفوف گفت
در تمام ناحیه دفتری مخصوص در دفتر مهر رئیس ناحیه و امضای ناحیه صحیفه بندی کرده شده تا که میزو یگان سال تقلم کاری نشود.
همین منبع افزود که اما این تجربه در برخی از کشورهای دیگری مسلمانی، ترکیه و ایران نیز استفاده شده است. آقای یوسفوف گفت که در این کشورها شهروندان تا 60% مبلغ مسافرت حج را از قبل پرداخت می کنند و شاید این تجربه در سالهای نزدیک در تاجیکستان نیز مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً مبلغ عمومی سفر حج امساله $3,315 در مقایسه با سال گذشته نزدیک $400 بیشتر مقرر شده است. اما مسئول شعبه حج وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت که این مبلغ نهایی نیست و شاید با نظر داشت برخی از شرایطی که عربستان سعودی پیشنهاد کرده است بالا رود. این در حالی است که برخی از شهروندان از جمله حاجی سید احمد که چند سال پیش مراسم حج را به جا آورده است این قیمت را گران خواند. آقای سید احمد گفت در حال عربستان سعودی به بهای خدمتگزاری هایش نافزوده است و برعکس در مقایسه با سالهای پیش نرخ مهمانخانه و نیز مواد سوخت پایین آمده است، بالا بردن مصرف حج درست نیست. به تایید آقای سید احمد دلیل این امر به انحصار تنها دولت قرار گرفتن مراسم سفر زائران به حج است.
میبینیم که سال از سال با 10-15% نرخ قیمت سفر به حج بالا می رود. حال آن که دیگر بهانه های برای بالا رفت نرخ در مقام اقامت حجاج، سفر حجاج، سوزشواری تیاره ها که بهانه کرده می شد، این سبب ها جدی دیگر وجود ندارند.
اما عبدالغفار یوسفوف مدیر شعبه حج و زیارت وزارت فرهنگ تاجیکستان افزود یکی از شرطهای پیشنهاد کرده عربستان سعودی ایمی حتمی زائرین برای زکام خوکی است که شهروندان باید 2 هفته قبل از سفر این کار را انجام دهند و به محض شیوع زکام خوکی عربستان سعودی سفر شهروندان برخی از کشورها از جمله تاجیکستان را برای انجام عمره به این کشور منع کرده است. همین منبع افزود سفارت عربستان سعودی در قزاقستان روادید برخی از شرکت های سیاحی و جهانگردی تاجیکستان را موقتا لغو کرده و علت این امر را در رعایت نشدن چاره های پیشگیری از زکام خوکی مربوط دانسته است. سال گذشته از تاجیکستان 5126 نفر به طواف کعبه نائل شده بودند. امسال نیز این شماره به تغییر خواهد ماند و همچنین مسیر هوایی تنها راهی است که زائرین تاجیک از آن استفاده خواهند کرد و پرواز زائرین تاجیک به شهر جده عربستان سعودی از شهرهای خوجند و دوشنبه انجام می‌گیرد که مسئولیت آن را شرکت تاجیک ایر به عهده گرفته است و قرار است نخستین پرواز در روز ششم ماه نوامبر سال روان صورت بگیرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییرات وارده در شرایط امساله انجام مراسم حج و شنونده عزیز اینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله شانگاهی سه‌شنبه 25 آگوست. من میرزای سلیمپور و همکارم در دوشنبه فیروز براتوف بعد از یک ساعت با نشر سوم و جنبستی مجله شانگاهی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شامگاهی ما را بعد از تقدیم یک ترانه نوی شبنم سوریا با نام بیا بریم با نشر تازه خبرها و مجله دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدار را ادامه می دهند. در امواج رادیو آزادی با ما بمانید.
یا که برم باغ قدم باغ که لیلی خانه داره، یا که برم دشت قدم دشت